السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أمنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. تدوین و نگارش عباس گرامی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. کتابخوان محمد هدایتی. بخش سوم تمناهای امام زین العابدین علیه السلام از خداوند متعال. همان گونه که پیشتر گذشت، دعای شریف وداع را میتوان به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول خطاب به خداوند متعال و در مقام مدح و ثنای الهی که مقدمی است برای هر دعایی که آداب بندگی در آن رعایت میشود. بخش دوم خطاب به ماه مبارک رمضان و وداع با این ماه شریف و بخش سوم که در آن دوباره روی سخن به سوی خداست و حاجاتی بیان شده که پایان بخش این دعای شریف است. فصل اول ولایت خدا بر اهل ماه مبارک رمضان.
اللهم انا اهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الاشقياء وقته وهرموا لشقائهم فضلا و انت ولی ما آثرتنا به من معرفت و هدیتنا له من سنت و قد تولینا به توفیق سیامه و قیامه الا تقسیم و ادینا فیه قلیلا من کثیر.
بار خدایا، ما آشنای این ماهیم، ماهی که ما را بدان شرف و منزلت دادی و به برکت نعمت خیش روز داشتن در آن را توفیق دادی، در حالی که مردمان شقی قدرش را نشناختند و به سبب بدبختی خیش از فضیلت آن محروم ماندند. تو بودی که با ولایت خیش ما را برای شناخت این ماه برگزیدی و به سنت آن راهنمایی کردی و به ما توفیق روزه داشتن و نماز گزاردن ارزانی داشتی، هرچند ما قصور ورزیدیم و اندکی از بسیار به جای آوردیم. 1. طبقه بندی انسانها در مواجهه با ماه مبارک رمضان. امام سجاد علیه السلام بعد از سلامهایی که در مقام وداع با ماه مبارک رمضان بیان می‌فرمایند، روی سخن را به سوی خداوند متعال برمی‌گردانند و عرض می‌کنند:
اللهم انا اهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وهرموا لشقائهم فضلا وأنت ولي.
بار خدایا، ما آشنای این ماهیم، ماهی که ما را بدان شرف و منزلت دادی و به برکت نعمت خیش روز داشتن در آن را توفیق دادی، در حالی که مردمان شقی قدرش را نشناختند و به علت بدبختی خیش از فضیلت آن محروم ماندند. مضمون دعا با عبارتی دیگر که شاید بیانش آسان تر باشد بدین شرح است: خدایا، مردم در مقابل این ماهی که بر ما گذشت دو دسته بودند، یک دسته اهل این ماه و دسته دیگر کسانی که این ماه را نشناختند و برای بهره برداری از آن اهلیت نداشتند. خدایا، تو ما را به این ماه شرف بخشیدی و با نعمت و احسان خود به ما توفیق دادی که در این ماه روزه بگیریم و عبادات مستحب آن را انجام دهیم، در حالی که اشقیا قدر این ماه را ندانستند و به واسطه شقاوتشان از فضل آن محروم شدند. تعبیر حضرت این است که جهل الاشقیا و وقته، و ترجمه تحت لفظی عبارت این است که تیره بختان زمان این ماه را نداشتند. اما ظاهرا این تعبیر از نوع کنایه‌ای و مقصود از آن این است که آنها قدر این ماه را ندانستند، یعنی ماه مبارک رمضان آنقدر برکت دارد که اگر کسی بداند این ماه فرا رسیده است حتما قدرش را خواهد دانست، و کسانی که از این برکات محروم شدند مانند آن است که اصلا ندانستند ماه مبارک رمضان فرا رسیده است. در برابر حضرت می فرماید: اما اگر ما اهل این ماه شدیم به برکت نعمت و توفیقی بود که تو به ما دادی، تو این معرفت را به ما دادی و برای این نعمت انتخاب من کردی، این توفیق در سایه ولایت تو برای ما حاصل شد و تو ما را راهنمایی کردی که در این ماه چه روشی را در پیش بگیریم و به چه سنت‌هایی عمل کنیم، اما با وجود این ما کوتاهی کردیم و به درستی حق این ماه را ادا نکردیم و اندکی از آنچه را لازم است انجام دادیم. این سبک بیانی که در مقام مناجات با خدا عرضه می شود، نکته های بسیار لطیف معرفتی دارد که باید آنها را یاد بگیریم و در مقام گفتگو با خدا و در وقتهای دیگر به آنها توجه کنیم. امام سجاد علیه السلام در این فراز نخست مردم را به دو دسته تقسیم می کنند. نخست دسته ای که اهل این ماه بودند و قدرش را دانستند، دوم دسته ای که اهل شقاوت بودند و قدر آن را ندانستند. این تقسیم بندی ایهامی بدین شرط دارد که هر کس این گونه تقسیم بندی کند می خواهد خود را در مقابل اشقیا بگذارد و بگوید من که تکالیف این ماه را انجام دادم از آنها بهترم. این برتری یک واقعیت است و حقیقتاً در برابر دسته دوم سعادتی نصیب دسته نخست شده است، اما ادب عبودیت و توحید اقتضا می کند که همین خوبی ها را نیز از خدا بدانیم. از این روی باید به خداوند متعال عرض کرد درست است که ما نماز خواندیم و روزه گرفتیم، اما اگر تو این معرفت را به ما نداده بودی که ماه مبارک رمضان چقدر شرف دارد و چگونه میتوان از آن استفاده کرد، ما نیز از بهره‌های آن محروم میشدیم. پس تو بر ما منت داری که این ماه عزیز را به ما شناساندی. البته اگر خدا این توفیق را به اشقیا نداد، به سبب بخل نبود، بلکه آنها بر اثر اعمال بدشان این توفیق را از خود سلب کردند و لیاقت درک این معرفت را از دست دادند. به هر حال باید به درگاه الهی اعتراف کرد این معرفت ما توفیقی است که تو به ما ارزانی داشتی و در سایه ولایتی است که تو بر ما داری. 2. تحلیل مفهوم ولایت.
انت ولی ما آثر تنا بهیم معرفت،
تو بودی که با ولایت خیش ما را برای شناخت این ماه برگزیدی. در این بخش لازم است قدری درباره کلمه ولی توضیح داده شود. تا آنجا که این جانب جستجو کردم، کلمه ولایت و ماده واو لام یا در زبان فارسی معادل کاملی ندارد، همچنین موارد استعمال این واژه بسیار متفاوت است. یکی از استعمالات کلمه ولی درباره کسی است که انسان را یاری کند و جایی که او به کمک نیاز دارد از گرفتاری نجاتش دهد. مثلا در قرآن کریم می‌خوانیم:
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم،
خدا ولی کسانی است که ایمان آوردند و در برابر آن آمده است:
والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجون،
و کسانی که کفر ورزیدند اولیایشان طاغوت است. همچنین در جای دیگر خداوند متعال می‌فرماید:
و الظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر،
و ستمگران نه یاری دارند و نه یاوری. واژه ولی در این موارد معمولاً به معنای یار و یاور ترجمه می شود. دیگر مورد استعمال این کلمه مفهومی طرفینی است که یک طرف آن به خدا و طرف دیگرش به بنده وصل است. واژه ولی در این استعمال مفهومی مشترک بین خدا و عبد دارد. بدین معنا که خدا ولی مؤمن و مؤمن هم ولی خداست. از این روی این واژه هم به خدا و هم به بنده نسبت داده می شود. واژه ولی در شعار اشهد ان علی ولی الله از این قبیل است. از یک طرف خدا ولی بنده و از طرف دیگر عبد ولی خدا است. واژه ولی به این معنا گاهی برای بیان رابطه بین دو مؤمن به کار می رود. مانند
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
و مردان و زنان با ایمان برخی از آنها اولیای برخی دیگرند. معمولاً واژه ولی در این موارد دوست ترجمه می شود. وجود ترجمه های مختلف برای کلمه ولی نشان می دهد این کلمه معادل کاملی در زبان فارسی ندارد و در هر موردی باید خصوصیت همان مورد را در نظر گرفت و بر آن اساس کلمه را معنا کرد. دو ویژگی مقوم مفهوم ولایت است. اگر این دو در جایی لحاظ شوند، این کلمه بر آن صدق می کند و اگر این دو نباشند، چنین نخواهد بود. دو ویژگی مورد بحث بدین شرحند. نخست آن که باید نوعی نزدیکی و اتصال بین دو چیز در نظر گرفته شود. دوم آن که این اتصال باید به نحوی باشد که یکی در دیگری یا هر دو در یکدیگر به صورتی مثبت اثر بگذارند، نه هر اتصالی. مثلا خانه یا کارخانه‌ای که به مرکز مولد برق متصل است، مصداقی از ارتباط ولایی شمرده نمی‌شود. پس اتصالی که موجب ارتباط و اثرگذاری مثبت خواه از یک طرف و خواه از هر دو طرف شود، مفهومی است که کلمه ولی برای اراده آن وضع شده است. خدا ولی مؤمن است، یعنی با مؤمن ارتباطی نزدیک دارد و بر او اثر مثبت می‌گذارد. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: انت ولی و ما آثرتنا به، تو بودی که با ولایت خیش ما را برگزیدی. خداوند متعال با مؤمنان و سعدا رابطه ای دارد که باعث می شود چنین معرفتی را به آنها عطا کند. این رابطه چنان نزدیک است که منشأ این تأثیر مثبت می شود. نکته مهمی که باید بیشتر بر آن تأکید کرد این است که امام سجاد علیه السلام ادب عبودیت را، چنان که در جملات این دعا به صورت‌های مختلف نمایان است، در اینجا به این صورت نشان می‌دهند که عرض می‌کنند: خدایا، اگر من اهل نماز و روزه بودم، فضیلتش برای توست که به من این توفیق و معرفت را دادی. اگر تو چنین عنایتی نمی‌کردی، من از کجا چنین توفیقی پیدا می‌کردم؟ پس فضیلت این کار برای توست. در این حال من مقصرم، زیرا حق این نعمت را ادا نکردم و تنها اندکی از آنچه را بر من لازم بود انجام دادم. گاه انسان در مقام تعارف و گفتگو و احوال پرسی های عامیانه قرار دارد و ممکن است از جملاتی مرسوم نظیر قربان شما و بر سر ما منت گذاشتید استفاده کند. در این موارد همه می دانند این تعبیرات واقعیت ندارند، اما مسلم است امام سجاد علیه السلام در مقام مناجات با خدا تعارف نمی کنند و واقعیت را می گویند. هرچند خود درک این واقعیت و ادا کردن آن نعمت الهی دیگری است. سه، خداوند متعال سلسله جنبان هستی. ما هر چه داریم از خداست. در قرآن کریم حتی اضلال هم مانند هدایت به خدا نسبت داده شده است، چنان که خداوند متعال می فرماید
یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا،
خدا بسیاری را با استفاده از آن گمراه و بسیاری را هدایت می کند. همه چیز به یک معنا از خداست و سلسله همه اسباب و مسببات به خداوند متعال باز می گردد. خدا این عالم را آفریده و این اسباب را قرار داده است و بدین سبب می توان همه چیز را به او نسبت داد. همه کارهایی نیز که ما با استفاده از چند واسطه انجام می دهیم همین حکم را دارد. مثلا وقتی گفته می شود شهردار برای شهر قطار شهری ساخته است، منظوری نیست که خود شهردار این کار را انجام داده است. در واقع شهردار دستور این کار را صادر و با امضای خود راه را برای انجام شدن این کار باز می کند. اگر او چون این دستوری صادر نکرده بود این کار انجام نمی شد. در عرف وقتی کاری با استفاده از چندین واسطه انجام می شود آن کار را به آمر آن هم نسبت می دهند و این نسبت صحیح است، زیرا قطعاً امر آمر در انجام دادن کار مؤثر است. همان چند خطی که آمر به عنوان امضا پای کاغذ رسم می کند آغاز کار را رقم می زند و اگر رسم نشود کار آغاز نخواهد شد. در این جهان خورشید می تابد و آب دریا را گرم می کند، سپس آن آب به صورت بخار در می آید و ابر می شود، بعد هوای سرد و گرم باعث جریان هوا می شود و باد به وجود می آید. باد ابرها را جابجا می کند و جایی که زمینه مساعد وجود دارد باران می بارد. اما بالاخره این دستگاه عظیم را خدا فراهم کرده است. پس می توان گفت در واقع خدا ابر را تسخیر می کند و به سوی سرزمین های گوناگون می فرستد. در قرآن کریم هم این عمل به خداوند متعال نسبت داده شده و آمده است
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به
و اوست که بادها را پیشا پیش رحمتش مجد رسان می فرستد تا آنگاه که ابرهای گرانبار را بردارند آن را به سوی سرزمینی مرده برانیم و از آن باران فرود آوریم. درباره همه پدیده‌های جهان هم میتوان گفت چون این نظامی را خداوند متعال برقرار کرده است و اگر خدا آن حلقه اول را ایجاد نکرده بود دیگر حلقه‌ها هم پدید نمی‌آمدند. پس میتوان گفت همه این کارها را خدا انجام می‌دهد. چهار، مالکیت و علیت طولی. در اینجا شبهه‌ای بدین شرح مطرح می شود که اگر همه کارها را خدا انجام می دهد پس ما چه کاریم و اگر او همه کاری عالم است اطاعت و عصیانی هم که ما انسان ها مرتکب می شویم کار خداست و بدین ترتیب دلیلی ندارد خدا ما را به جهنم یا بهشت ببرد. برخی افراد هم از این اعتقاد سوء استفاده می کنند و برای تنبلی خود و شانه خالی کردن از انجام دادن تکالیفشان چون این عذر می آورند که هرچه تقدیر باشد همان می شود و لازم نیست ما خود را به آب و آتش بزنیم. عبادتی که ما انسانها انجام می دهیم در واقع کار خداست و از این روی ما استحقاق رفتن به بهشت یا جهنم را نداریم. بنابراین اولا اگر به عنوان یک اصل اعتقادی همه کارها را بی واسطه یا با واسطه به خدا نسبت دهیم این سوال مطرح می شود که دیگران چه نقشی در انجام دادن کارها دارند. ثانیا وقتی در مقام دعا و مناجات به خدا عرض می کنیم خدایا تو به ما توفیق دادی این کار را انجام دهیم، اگر هم به غفلت و گمراهی مبتلا شویم باید بگوییم خدایا تو اسبابی فراهم کردی که ما گمراه شویم، تو شیطان را خلق کردی و ما را با هوای نفس آفریدی، پس این گناهان هم باید به تو نسبت داده شوند. البته بیشک این سخنان بی اساسند، اما در مقام بحث و پاسخ گفتن به شبهه های شیطانی باید به آنها پاسخ داد. چون این پرسش هایی از قدیم الایام مطرح بودند و به خصوص از وقتی انبیا این افعال را به خداوند متعال نسبت دادند و قضا و قدر الهی و توحید افعالی را مطرح کردند، این سؤال ها را به ویژه ملحدان زیاد مطرح می کنند. در میان روایات ما کمتر موردی دیده می شود که در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چون این مسائلی از ایشان پرسیده شده باشد. اما از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام این مسئله به صورت بسیار اساسی مطرح بوده است که اگر کارهایی که ما انجام می‌دهیم همه بر اساس قضا و قدر الهی صورت می‌گیرند و در واقع خدا این کارها را انجام می‌دهد، پس ما چه کاریم؟ در روایتی معروف آمده است بعد از بازگشت امیرالمؤمنین علیه السلام از جنگ صفین، پیرمردی از ایشان پرسید: ای امیر مؤمنان، آیا رفتن ما به جبهه صفین بر اساس قضا و قدر الهی بود؟ امام فرمود: آری، از هیچ فرازی بالا نرفتیم و بر هیچ نشیبی فرود نیامدیم مگر به قضا و قدر خدا. پیرمرد گفت: بنابراین من رنجی را که در این سفر کشیدم می توانم به حساب خدا بگذارم، یعنی بگویم خدا مرا به این رنج مجبور کرده بود، پس من اجری ندارم. امام در پاسخ فرمود: ای پیر مرد، خاموش باش و چنین سخنی نگو. به خدا سوگند که خداوند متعال پاداش بزرگی برای رفتنتان به صفین، توقف در آنجا و بازگشت از آنجا به شما داده است و شما در هیچ یک از اعمال خود مجبور نبوده اید. پیر مرد گفت: اگر ما در رفتن به سوی صفین آزاد و با اختیار بودیم، چرا بازگشت ما بر اساس قضا و قدر خدا باشد؟ امام علیه السلام فرمود: گویا گمان می کنی منظور از قضا و قدر قضای حتمی الهی و قدر ناگریز او بوده است. اگر چنان باشد، ثواب و عقاب و امر و نهی خدا بیهوده خواهد شد، بشارت و تهدید انسان بی‌معنا خواهد بود. دیگر نیکوکار سزاوار تحسین و گناهکار سزاوار سرزنش نیست. نیکوکار از گناهکار شایسته تر برای تشویق نخواهد بود و گناهکار از نیکوکار سزاوارتر برای سرزنش نیست. این همان سخن بت‌پرستان، دشمنان خدا، حزب شیطان، اهل قدر و مجوس این امت است. خداوند متعال تکلیف را بر اساس اختیار بشر و بازداشتن را بر اساس اختیار بشر تعیین کرده و برای اعمال نیک اندک پاداش بسیار داده است. اطاعت نکردن از خدا به منزله پیروزی بر او و اطاعت از او به منزله مجبور بودن نیست. خدا به مردم آنچنان اختیاری کامل نداده است که همه چیز را به آنها واگذار کرده باشد. خدا آسمان ها و زمین و فضا را بیهوده نیافریده و پیامبران را بی جهت به عنوان بشیر و نذیر نفرستاده است. اعتقاد به بیهودگی آفرینش و نیز اعتقاد به وابسته بودن همه امور به اراده انسان عقیده کافران است. بدین ترتیب آن پیرمرد قانع و خوشنود شد و در مدح امیرالمؤمنین علیه السلام اشعاری سرود. هدف از ذکر این حدیث بیان نمونه‌ای از شبهاتی بود که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و به خصوص بعد از بروز مشکلاتی نظیر جنگ مطرح بوده است و مردم گمان می‌کردند اگر معتقد باشند این امور بر اساس قضا و قدر الهی صورت گرفته است، زحمتشان ارزشی نخواهد داشت. البته برخی تنها در زمان انجام دادن تکالیف سخت جبری مسلک می‌شوند و می‌گویند نیازی به تلاش ما نیست و باید منتظر بمانیم و ببینیم خدا چه مقدر فرموده است. در طول زمان حیات ائمه اطهار علیهم السلام در فرصت‌های گوناگون درباره این شبهه بحث‌هایی مطرح شده و مفصل‌ترین آنها نامه‌ای است که عده‌ای از شیعیان به امام هادی علیه السلام نوشتند و در آن از ایشان خواستند اعتقاد صحیح درباره مسئله جبر و اختیار را بیان فرماید. حضرت هادی علیه السلام هم رساله مفصلی در این حوزه نوشتند که به نام رساله رد جبر و تفویض در کتاب تحف العقول آمده است. این رساله بسیار زیبا و دارای سبکی عالی است و این جانب به دوستان اهل علم که آن را مطالعه نکردند توصیه می کنم حتما آن را مرور کنند. پیش از این هم درباره این رساله سخن گفتیم و در اینجا برای تأکید بار دیگر بدان می پردازیم و گزارشی اجمالی از آن را عرضه می کنیم. سبک این رساله بسیار جالب است و باید آن را آموخت. امام علیه السلام در این رساله ابتدا مقدمه‌ای درباره مسئله جبر و اختیار ذکر کرده و توضیح دادند که در مواجهه با چنین مسائلی چگونه باید رفتار کرد. همچنین امام علیه السلام اقوال گوناگون درباره این مسئله را بدین شرح بیان کردند که برخی قائل به جبر و برخی دیگر معتقد به تفویضند و بعضی نیز باورهای دیگری دارند. سپس ایشان راهکاری کلی بدین صورت را برای حل چنین مسائلی بیان فرمودند. ما باید از یقینیات شروع کنیم و به دلیل معتبری متمسک شویم که با رسیدن به آن همه طرف‌های درگیر با این مسئله راهی جز پذیرش نداشته باشند. چون طرف‌های درگیر در این مسئله مسلمانان بودند، امام قرآن کریم را به عنوان دلیلی معتبر معرفی کردند که تمام مسلمانان بر سر آن اتفاق نظر دارند و معتقدند قرآن کلام خداست. پس از این مقدمه امام علیه السلام وارد مسئله شده و راه حلی بدین صورت بیان فرمودند. من برای حل این مسئله روایتی از امام صادق علیه السلام را موضوع بحث قرار می دهم. بدین صورت امام هادی علیه السلام روایتی از امام صادق علیه السلام را موضوع بحث در رساله خود قرار داده و در ضمن آن روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام را نقل کردند. این روش بسیار جالب است که امامی رساله‌ای بنویسد و در آن موضوع بحث را حدیثی از امامی دیگر قرار دهد و برای تبیین آن حدیث به روایتی از امامی دیگر تمسک جوید. نکته جالب این است که در مواردی امام از راویان این احادیث نیز نامی به میان آوردند. از جمله مواردی که حضرت علیه السلام در این رساله نقل می کنند، روایتی از شخصی به نام عبایت ابن ربعی الاسدی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید، این که ما می گوییم می توانیم بلند شویم، بنشینیم و کاری انجام دهیم به چه معناست؟ بیشک راوی درباره همین مسئله جبر و تفویض مشکل داشته و مقصودش این بوده است که اگر آنچه ما انجام می دهیم کار خدا باشد جبر شمرده می شود و معنای استطاعت ما مشخص نیست و از آن سوی اگر تفویض باشد استطاعت خدا معنای مشخصی نخواهد داشت. حضرت سؤال را به خود آن شخص برمی گرداند و می فرماید من از تو می پرسم. این توانایی که به خود نسبت می دهی قدرتی است که تو داری و خدا ندارد یا تو همراه با خدا داری. مقصود حضرت از پرسش مزبور این است که وقتی فرد می گوید من می توانم حرف بزنم، بلند شوم، بنشینم و مانند آن، این استطاعت و قدرتی که برای انجام دادن این کارها دارد در عرض قدرت خداست یا خود او چون این استطاعتی دارد و خدا آن را ندارد. حضرت میپرسند تملکم الله ام دون الله، تو چون این استطاعتی همراه خدا داری یا این استطاعت برای توست و خدا آن را ندارد؟ ابایه نتوانست به این سوال جواب دهد. حضرت فرمود پاسخ بده. گفت چه بگویم؟ حضرت فرمود هر کدام از این دو را بگویی کافر شده ای. گفت پس چه بگویم؟ حضرت فرمود باید بگویی انک تملکها بالله الذی یملکها من دونک فان یملکها ایاک کان ذلک من عطائه و ان یسلبکها کان ذلک من بلائه هو المالک لما ملکک و القادر علی ما علیه اقدرک. به درستی تو دارای آن هستی به سبب خدایی که دارای آن است بدون تو، پس اگر او تو را دارای آن می کند این استطاعت به سبب عطای اوست و اگر آن را از تو می گیرد این آزمایش اوست. آنچه به تو تملیک کرده در عین این که به تو تملیک کرده است خودش مالک آن است و تو را به هر چه قادر کرده باز تحت قدرت خود اوست. بدین معنا که مالکیت ما در طول مالکیت خداست، نه همراه مالکیت او. این گونه نیست که خدا یک مالک باشد و ما هم مالکی دیگر و ما در عرض او باشیم، به گونه ای که دیگر ما به او احتیاج نداشته باشیم. استطاعت همراه با خدا بدان معناست که استطاعت ما همانند دو نفر است که هر کدامشان لباسی دارند و هیچ کدام از آنها در این دارایی به دیگری وابسته نیست. بیشک چون این اعتقادی کفر است، زیرا همه چیز بر اساس ارادی خدا صورت می گیرد و کسی نمی تواند در کنار خدا مالک چیزی باشد. اگر هم بگوییم ما توانایی داریم و خدا ندارد، حکم بدتری رانده و خدا را عاجز شمرده ایم. باید بگوییم ما توانایی داریم، اما آنچه داریم چیزی است که خدا به ما داده و در همان حال هم از ملکیت او خارج نشده و مالکیت وی بالاتر از مالکیت ماست. زیرا خدا هم مالک ما و هم مالک استطاعت و قدرت ماست. مالکیت ما به سبب تملیک خداست، نه همراه مالکیت خدا و نه جدا از آن. اگر چیزی را به کسی اعطا می کند، این اعطا در حیطه ملکش است که به ما اختصاص یافته و در این حال از مالکیتش خارج نشده است. خداوند متعال فرموده است که تو حق داری از آن استفاده کنی و زید و عمر چون این حقی ندارند. این امانتی در دست توست. این رساله مفصل است و مباحث بسیار جالبی دارد که باید در آنها دقت و تأمل کرد. پنج، ادب دعا. وقتی خدا به ما توفیق روزه گرفتن می دهد، ما روزه می گیریم، اما قدرت روزه گرفتن را خدا به ما داده است. ما اراده می کنیم که روزه بگیریم، اما قدرت اراده کردن را او به ما داده است. پس کار با اراده ما انجام می شود، ولی از ملک خدا هم خارج نمی شود، زیرا هم ما و هم کارمان همه ملک خداییم. در چنین فضایی که ما درک کرده ایم کاری اختیاری انجام می دهیم، این را هم باید بدانیم که انتساب برخی کارها به خدا صحیح نیست. بعضی امور را می توان هم به انسان نسبت داد هم به خدا. مثلا درباره دانستن می توان گفت خدا به من علم می دهد، بنابراین هم من می دانم و هم خدا. اما آنچه من می دانم چیزی است که خدا به من داده است. ولی درباره خوردن نمی توانیم بگوییم من می خورم و خدا هم می خورد. این تفاوت ناشی از خصوصیت مفاهیم است، بدین شرح که در برخی مفاهیم چیزهایی وجود دارد که قوام آنها به موجودات جسمانی وابسته است و به همین سبب این مفهوم بر فراتر از جسمیات صدق نمی کند. البته درباره مفاهیمی مثل خوردن می توان گفت وجود عمل خوردن و قدرت انجام دادن آن از خدا و مال خدا است. اما خوردن را به معنای قرار دادن چیزی در دهان و بلعیدن آن نمیتوان به خدا نسبت داد. به طور کلی آنچه را موجب نقص یا ملازم با آن است نمیتوان به خدا نسبت داد. اما وجود همه چیز و حتی شیطان را میتوان به خدا نسبت داد. هم وجود شیطان هم قدرت اغواگری دیگران را خدا خلق کرده است. بنابراین میتوان اذلال را هم به خدا نسبت داد. اما برخی افعال همانند نشستن و برخاستن را نمیتوان به خدا منسوب کرد، گرچه میتوان گفت قدرت وجود این فعل از اوست و این به سبب خصوصیتی است که در این مفهوم وجود دارد. حتی در مواردی که میتوان کاری را هم به خدا هم به بنده نسبت داد، وقتی میخواهیم با خدا مناجات کنیم، ادب عبودیت اقتضا میکند خوبی ها را به خدا و بدی ها را به خودمان نسبت دهیم. در حدیثی قدسی خداوند متعال می‌فرماید یبن آدم انا اولا به حسناتک منک و انت اولا به سیئاتک منی. ای فرزند آدم، من به حسنات تو اولا هستم از خودت و تو به بدیهایت اولا هستی از من. علت صورت گرفتن کارهای بد نقصی است که در عبد وجود دارد و گناهان به اصطلاح به سبب جهات عدمی بنده از او سر می زنند. نقص به معنای کمبود است و این مسئله با بنده مناسبت دارد. پس ادب عبودیت اقتضا می کند انسان در مقام ستایش خدا و ذکر نعمتهایش توفیق انجام دادن کارهای خوب را یادآور شود و در مقام طلب آمرزش از گناهان قصورها و تقصیرها را به حساب خودش بگذارد. حقیقت نیز همین است و این سخن تعارف نیست. خداوند متعال نقصی ندارد و بنابراین نقصها از آن جهت که نقصند به خدا منسوب نیستند. خداوند متعال کمال محض است، پس هر جا نقصی وجود دارد به علت خدایی خدا نیست، بل بدین سبب است که نقص مخلوق برطرف نشده است. پس این نقص به مخلوق مربوط می شود و از همین روی امام سجاد علیه السلام عرض می کنند
و انت ولی و ما آثرتنا به من معرفت،
تو با ولایت خیش ما را برای شناخت این ماه برگزیدی. همین معرفتی که داریم چیزی است که خدا ما را برای برخورداری از آن برگزیده است و بر اساس این توفیق روزه گرفته و نماز خوانده ایم. در این حال این نماز و روزه ما توأم با تقصیر است و همین مقداری هم که انجام می دهیم اندکی از بسیاری است که باید انجام می دادیم. انسان از خود هیچ ندارد، چنان که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید.
ای مردم، به راستی شما نیازمندان خداوند متعال هستید و خدا بی نیاز و ستوده است. پس بد بودن کارهای بد به سبب نقصی است که در آنها وجود دارد و بدین جهت نقصها از ماست و حسنات و کمالها به خداوند متعال تعلق دارند. پیشتر گفتیم که مردم در مقابل ماه مبارک رمضان دو دستند. یک دسته اهلیت دارند و سعادت را پیدا می کنند و دسته دیگر دوچار شقاوتند و محروم می شوند. اما نباید این حقیقت را فراموش کرد که اگر اهل رمضان شدیم به سبب توفیق ارزانی شده از جانب خداوند متعال است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.